فصل هشتم.
آسمان در میان ستارگان خاکستری می نمود و هلال پریده رنگ ماه باریک بود. تامجد و کشیش سری و چابک در جاده‌ای راه می پیمودند که بر اثر چرخ عرابه ها و تراکتورها پدید آمده بود و از میان یک کشتزار پنبه می گذشت. تنها آسمان متلاطم دمیدن صبح را خبر می داد، اما نه از افق مغرب پیدا بود و نه در مشرق خط روشنی به چشم می‌خورد. هر دو مرد ساکت و خاموش قدم بر می‌داشتند و گرد و خاکی را که خود از زمین بلند می‌کردند با نفس بالا می‌کشیدند. جیم کیسی گفت:
امیدوارم راهو بلد باشی. من هیچ دلم نمی‌خواست صبح شو ما سردرگم شیم و ندونیم داریم به کدوم جهنم در می‌ریم.
پرندگانی که بالهایشان را با شتاب به هم می‌زدند و از زمین دانه می‌چیدند، خرگوش هایی شتاب زد و هراسان که از روی کلوخه ها می گریختند، جانی نو در کالبد پنبه‌زار می دمیدند. صدای تلپ تلپ آرام پای مردها بر خاک، صدای شکسته شدن کلوخه ها زیر کفش ها، زمزمه مرموز سحرگاهی را خاموش می کرد. تام گفت:
من اینجا چشم بسته می تونم راه برم. اگه بهش فکر کنم ممکنه بیشتر اشتباه کنم. فکرشو نمی کنم، من همینطور راست میرم جلو. آخه من اینجا به دنیا اومدم. یه درخت اونجاست. نگاه کن. میتونی ببینیش؟ آره، بابام یه روز یه گرگ کایوت مرده از همون درخت آویزون کرد. اونقدر اونجا مون تا پوسید و افتاد. دیگه خوش شده بود. خدا کنه مامان یه چیزی پخته باشه. شیکم هم به قار و قور افتاده.
کیسی گفت:
منم همینطور. دوست داری یکم تو تنبه جوی جلوی گرسنگی رو میگیره. کاش اینقدر زود راه نیفتاده. اگه هوا روشن شده بود.
حرفش را برید تا تکه توتون در دهان بگذارد.
حسابی میخوابیدیم.
تام گفت:
تقصیر اون مودی دیوونه بود. منو یهو از خواب پروند. از خواب بیدارم کرد و گفت خدا حافظ تام، من دارم میرم. از اینجا میرم یه جای دیگه. بعد گفت بهتره تو هم راه بیفتی و بری تا وقتی هوا روشن میشه از اینجا دور شده باشی. این یه راسو ترسو شده و همین جوری هم داره زندگی میکنه. اینه این که سرخ پوستا دنبالش گذاشتن. فکر نمی کنی خول شده باشه؟
راستش نمی دونم. دیشب که دیدی وقتی ما یه آتیش کوچیک روشن کردیم اون ماشینم اومد. خونه رو که دیدی چجوری له و لورده شده بود. معلومه که یه خبرایی شده. در این که مولی خول و چلو دیوونه است شکی درش نیست. اینه یه کایوت زندگی میکنه. همین چیزهایی که اونو دیوونه میکنه. همین روزاست که اگه سگ دنبالش راه بندازن آدمم بکشه. برای من عین روز روشنه. روز به روز بدتر میشه. اون وقت بازم نمیخواد با ما بیاد.
جود گفت:
نه، گمونم حالا دیگه از دیدن آدما میترسه. تعجب میکنم که چطور شد اومد پیش ما. آفتاب که زد ما میرسیم خونه عمو جان.
چندگاهی ساکت و خاموش راه پیمودند. جغدهایی که تا آن لحظه به لانه برنگشته بودند برای فرار از روشنایی رو به سوی انبارهای گندم، درختهای توخالی و برکه ها پرواز کردند. آسمان مشرق اندکی بازتر شده بود و کشتزارهای پنبه و زمین که خاکستری میزد دیده میشد.
اما من واقعا نمیدونم اینا تو خونه عموجان چجوری میخوابن. اون فقط یه اتاق داره و یه چارتاقی واسه آشپزخونه و یه وجب انباری. حتما حالا یه لشکر آدم اونجا خوابیده.
واعظ گفت:
من اصلا یادم نمیاد که جان خونواده داشته باشه. همیشه آدم آسمون جلو یه لاغبا بود. درستی یا نه؟ چیز درستی ازش یادم نمونده.
جود گفت:
از آسمون جلترین آدم های این دنیاست. از اون مادر سگای دیوونه است. یه چیزی مثل همین مولیه. حتی بدتر از اونه. تو شانی مست میکرد یا 30 کیلومتر اون طرفتر میرفت به دیدن یه زنی که بیوه. یا فانوس به دست تو مزرعه کار میکرد. دیوونه است. همه فکر میکردن زیاد عمر نمیکنه. آدمای آسمون جلوی یلاقبای مثل اون زیاد عمر نمیکنه. اما عموجان از بابا پیرتره. هر سال احمق‌تر و بدتر میشد. حتی بدتر از بابا بزرگ.
کشیش گفت:
به اون نوری که داره نزدیک میشه نگاه کن. مثل نقره است. جان هیچ وقت اهل و عیالی نداشته؟
راستش چرا داشته؟ به همین نشون میده که اون چه جور آدمیه. یه جور خاصی زندگی میکنه. بابام تعریف میکنه عموجان یه زن جوان داشت. 4 ماهی بود که عروسی کرده بودن. زنم اهل خونه و زندگی بود. یه شب دلش درد میگیره و میگه کاش دکتر خبر میکردی. خب عمو جان که بیخیال آسوده نشسته بود میگه چیزی نیست بابا، فقط دل درد داری، زیادی خوردی، یه مسکن بخور. از بس تو اون شکم وامونده تپوندی دل درد گرفتی. ظهر روز بعد حالش به هم میخوره و ساعت 4 بعد از ظهر میمیره.
کیسی پرسید
چش بوده؟ از چیزی مسموم شده بود؟
نه، تو شکمش یه چیزی ترکیده، اپاندیس یا یه همچین چیزی. خب این عمو جان همیشه لاابالی بود، اما از این قضیه خیلی پکر شد. خوش و گناهکار میدونست، تا چند روز اصلا با کسی حرف نمیزد، مثل کورا را میرفت و زیر لبی دعا میخوند. 2 سال طول کشید تا حالش دوباره جا اومد. از اون روز دیگه اون آدم اول نشد. بفهمی نفهمی وحشیه، آدم مزاحمی شده. هر وقت ما بچه های جونور داشتیم یا دلمون درد میگرفت، عمو جان فوراً دکتر می آورد. بالاخره بابا جلوشو گرفت و خواست دست برداره. بچه ها همیشه خدا دل درد دارن. خیال میکنه تقصیر اون بوده که زنش مرده. آدم عجیبیه. همیشه میخواد به یه نفر کمک کنه. به بچه ها تنقلات میده، گونه آرد و دم خونه این و اون میذاره. هر چی داره به این و اون میبخشه. با این حال خوشبخت و سرحال نیست. بعضی وقتا شبا تنهایی تنها راه میفته. اما زاره خوبیه، زمینشو خوب اداره میکنه.
کشیش گفت بیچاره، بدبخت و فلک زده. وقتی زنش مرد خیلی به کلیسا میرفت؟
نه نمیرفت، با مردم قاطی نمیشد. میخواست کاملا تنها باشه. من کمتر بچه‌ای رو دیدم که دوستش نداشته باشه. بعضی وقتا شبا میومد خونه ما. ما زود میفهمیدیم عمو جان اومده. چون همچی که پاشو میذاشت تو خونه، یه بسته آدامس میذاشت کنارمون. عمو جان برای بچه‌ها عین عیسی مسیح بود.
کشیش سرش پایین بود و راه میپیمود. پاسخی نداد. روشنایی بامدادی که بر پیشانیش برق میانداخت و دستهایش که در پهلوها تکان میخورد، گهگاه در روشنایی میدرخشید. تام هم خاموش بود. انگار که رازی سر به مهر را گفته بود و خجالت میکشید. بر سرعت گامهایش افزود و واعظ هم پا به پای او قدم برمیداشت. اکنون در افق خاکستری رنگ پیش رویشان چیزهایی می دیدند. ماری از درون پنبه‌زار آهسته خزید و خودش را به جاده کشند. تام درست کنار ماری ایستاد و به آن نگاه کرد. گفت
مار موشخوره، بذار بره.
از مار دور شدند و به راهشان ادامه دادند. اندک رنگی به چهره آسمان شرق دوید و دیری نپایید که روشنی صبح بر سرزمین گسترده شد. سبزی نهال‌های پنبه و رنگ قهوه‌ای زمین نیز پدیدار شد. رنگ خاکستری از چهره مردها پرید. با افزایش نور، چهره جود تیره تر به نظر می رسید. جود به آرامی گفت
حالا وقت خوبیه. من اون وقتا که بچه بودم تو این هوا پا می شدم و تک و تنها را می افتادم. اون چیه؟
یک گله سگ دور سگی ماده گرد آمده بودند. 5 سگ نر از نسل سگ‌های گله، سگ‌های دورگه، سگ‌هایی که نژادشان بر اثر یک زندگی بی‌بند و بار از میان رفته بود، با ماده سگ ور می‌رفتند و هر سگ می‌آمد بو می‌کشید و بعد می‌رفت کنار یک بوته پنبه، یکی از پاهای عقبش را با تشریفات خاصی بالا می‌برد و می‌شاشید و دوباره برمیگشت بو بکشه. جود و واعظ به تماشا ایستادند و جود ناگهان آهسته خندید و گفت
خدایا خدایا.
حالا سگ‌ها براق شده بودند و می‌غریدند و راست ایستاده بودند و انتظار می‌کشیدند که یکی دعوا را شروع کند. یکی از سگ‌ها روی ماده سگ افتاد و وقتی داشت کام می‌گرفت، سگ‌های دیگر کنار رفتند و این منظره را با شوق و هوس نگاه می‌کردند. زبان‌هایشان آویزان بود و از آنها آب می‌چکید. مردها به راه افتادند. جود گفت:
خدایا گمونم اون سگه که افتاد رو ماده سگه فلاش ما بود. من خیال میکردم مرده. فلاش بیا.
بعد خندید.
اگه منو صدا میزدن نمیشنیدم. یاد داستانی از دوره جوانی ویلفیلی افتادم. ویلی کمرو خجالتی بود. خیلی هم خجالتی بود. خلاصه یه روز یه گوساله ماده رو میبره پیش گاو نره گریفز. همه رفته بودن بیرون. هلو الزی گریفز. الزی اصلا کمرو خجالتی نبود. ویل سرخ شده بود و ایستاده بود و اصلا نمیتونست حرف بزنه. الزی گفته بود من میدونم برای چی اومدی. ورزا بیرون پشت انباره. بعد گوساله مادر رو برداشتن و بردن و ویلی و الزی رو حصار نشستم به تماشا. چیزی نگذشت که ویلی حشری شد. الزی نگاش کرد و انگار نه انگار که از موضوع خبر داره، گفت چی شده ویلی؟ ویلی همچین شهوتی شده بود که نمیتونست جلو خوش رو بگیره. گفت خدایا خدایا چقدر دلم میخواست من این کارو میکردم. الزی گفت چرا نکنی؟ این گوساله ماده که مال خودته.
کشیش به نرمی خندید و گفت
میدونی واعظ نبودن هم چیز خوبیه. هر جا که من بودم کسی جرأت نمیکرد داستان بگه، اگه میگفت من نمیخندیدم. خودم نمیتونستم شوخی کنم، اما حالا هر چی دلم بخواد شوخی میکنم و با همین شوخی هاست که دل آدم وا میشه.
نوری سرخ رنگ از افق مشرق بالا آمد. پرنده ها بر زمین می نشستند. صدا می کردند. جود گفت
نگاه کن، جلو رود مخزن عمو جانه. آسیاب بادی پیداش نیست، اما مخزن پیداست. رفته تو دل آسمون، می بینی؟
گام هایش را تند کرد.
خدا کنه همه شون اونجا باشن.
مخزن آب از بالای تپه پدیدار بود. جود با گام های شتاب زده گرد و غبار به هوا بلند می کرد.
نمیدونم مامان.
حالا پایه های مخزن آب و خانه مثل یک جعبه چارگوش بیرنگ و روی خالی و کوچک و طویله با سقف کوتاه و توسری خوردهش از دور دیده می شدند. از دودکش خونه دود به هوا بر می خواست. توی حیات تلی از چوب و چیله و مبل و موتور آسیاب بادی، تخت خواب، صندلی و میز به وجود آمده بود. جود گفت
ای مسیح مقدس، دارن آماده میشن را بیفتن.
در حیات کامیونی با اتاق باری بلندی ایستاده بود. اگرچه جلو شبیه به اتاقک بود، اما بارگیر آن را از وسط بریده بودند و تنه کامیون با آن جور شده بود. هرچه نزدیکتر میشدند، صدای ضربه های چکشی را از درون حیات میشنیدند. و وقتی نور کور کننده آفتاب از بالای افق سرک کشید، روی کامیون افتاد و مردی را که برق چکشش بالا پایین میرفت دیدند. نور آفتاب روی پنجره‌های خانه افتاده بود. تخته‌های فرسوده‌ای در می‌درخشیدند. دو جوجه سرخ رنگ بر اثر نور سرخ رنگ آفتاب روی زمین شعله ور می‌نمود. تام گفت:
سر و صدا نکنین، بذار غافلگیرشون کنیم.
و چنان سری می‌رفت که گرد و خاک تا کمرش به هوا می‌رفت. بعد به لب کشتزار پنبه رسید. اکنون وارد حیات خانه شده بود. زمین حیات که زیر پاها کوبیده شده بود می درخشید و جسته گریخته چند علف خزنده که لایه‌ای از غبار بر آنها نشسته بود دیده می شد. جود گامهایش را کند کرد. انگار می ترسید پیش برود. واعظ هم که به او نگاه می کرد قدم را چون وی آهسته کرد. تام آهسته پیش رفت. رنجید خاطر و ناراحت به طرف کامیون برگشت. کامیون از نوع هدسون سوپر 6 بود که سقف اتاقش را با اسکن بریده و به دو نیم کرده بودند. تام جد پیر کف کامیون ایستاده و تخته‌های جانبی کامیون را میخ می‌کرد. صورت پرچین و چروک و ریشویش روی کار خم شده بود و مقداری میخ شش پنی در دهان گرفته، بند میخی را بر تخته گذاشته و با یک ضربه چکش آن را فرو کوفت. در خانه تاوی جلز و ولز می‌کرد و کودکی می‌گریست. جود خودش را به لبه اتاق باری رساند و سرش را روی کف آن خم کرد. پدرش به او نگاه کرد اما ندید. پدرش میخ دیگری بر تخت گذاشت و کوبید. چند تا کبوتر از بالای مخزن آب به هوا خواستند و به اطراف پر کشیدند و دوباره به جای خود بازگشتند. کبوترهای سفید، آبی و خاکستری با بالهای قوس و قزحی به لبه مخزن نزدیک شدند تا بهتر تماشا کنند. جود انگشتانش را دور پایین ترین میله بدن کامیون حلقه زد و چشمهایش را به پیرمردی که موهایش خاکستری بود دوخت. لبهای کلوفتش را با زبان تر کرد و نرم و آهسته گفت
پاپا.
تام پیر با دهان پرمیخش قرید
چیکار داری؟
کلاه سیاه و کثیف و زشتی بر سر داشت. به روی پیراهن آبی رنگ جلیقه بی‌تکمه‌ای پوشیده بود. شلوار جینش را کمربند تسمه مانندی که یک سگگ پهن برنجی داشت نگه می داشت و تسمه چرمی و فلز بر اثر استعمال سالیان دراز ساییده شده بود. کفشهایش ترک برداشته بود و کفانها آماسیده بود و بر اثر آفتاب و رطوبت و گرد و خاک به شکل قایق در آمده بود. آستینهای پیراهنش به بازویش چسبیده بودند و عضلات درشتش از آن بیرون زده بود. شکم و کمرش کوچک و باریک و پاهای کوتاهش سنگین و نیرومند بود. صورتش را ریش فلفل نمکی کوتاهی پوشانده و چنین می نمود که تا زیر چانه کشیده می شود. چانش برآمد و ریشی که روی آن را گرفته بود چندان خاکستری نبود و ابهت و وقاری به این برآمدگی می بخشید. روی پوست گونه های بابا تام آنجا که ریش در نیامده بود مانند شن ساحل دریا قهوه‌ای می زد و کنار چشمهایش که همواره نیمه باز بود چین و چروک برداشته بود. رنگ چشمانش قهوه‌ای بود، عین دانه قهوه، و هر وقت به چیزی نگاه می کرد سرش را جلو می آورد، زیرا چشمهای تیره درخشانش کم سو شده بودند. لبهایش که سر می خواست میان آنها بیرون زده بود باریک و سرخ بودند. چکشش را که برداشت بر یک میخ فرود آورد در هوا نگه داشت و سر برگرداند و از فراز اتاق بار کامیون به تام نگاه کرد. از اینکه کارش ناتمام مانده بود رنجیده خاطر می نمود و آنگاه چانهش را جلو آورد و به تام خیره شد و مغزش کم کم چیزی را که می دید به جا آورد. چکش آهسته در کنارش فرو افتاد و با دست چپش می خار از دهان بیرون آورد. حیرت زده و طوری که گویی با خودش حرف می زند گفت:
این که تامیه.
سپس گویی باز هم به خود می گفت:
تامی برگشته خونه؟
دهانش یک بار دیگر باز شد و اثر ترس در چشمانش پدیدار شد و آهسته و نرم گفت:
تامی، تو فرار کردی؟ باید قایم بشی؟
و دلواپس منتظر جواب ماند. تام گفت:
نه، تعهد دادم، آزادم، مدارکم دارم.
میله های کنار اتاق بار را گرفت و سرش را بالا آورد. تام پیر چکشش را آهسته روی کف اتاق بار گذاشت و میخایش را در جیب ریخت. پا را از روی بدنه اتاق گذراند و آهسته روی زمین پرید. ولی وقتی به کنار پسرش رسید ناراحت و دلخور به نظر آمد. گفت:
تامی، ما داریم میریم کالیفرنیا. اما قرار بود یه نامه واسات بنویسم و بهت بگم.
بعد با ناباوری گفت:
اما تو برگشتی. تو هم میتونی با ما بیای. میتونی بیای.
سر قهوه جوش در خانه بر زمین افتاد و صدا کرد. تام پیر سر برگرداند و به پشت سر نگاه کرد. در حالی که چشمانش از فرط هیجان می درخشید گفت:
بیا بریم غافلگیرشون کنیم. مامانت خیلی ناراحت بود و فکر میکرد تو رو دیگه هیچ وقت نمی بینه. قیافه آروم کسی رو داره که یه کسش مرده باشه. تقریبا خوشش نمیاد بیاد کالیفرنیا، چون میترسه تو رو هیچ وقت نبینه.
یک بار دیگر قهوه جوش بر زمین افتاد. تام پیر دوباره گفت:
بریم غافلگیرشون کنیم. جوری بریم تو که انگار هیچ وقت از پیش ما نرفته بودی. ببینم مامانت چی میگه.
دستش را با محبت و کمرویی بر شانه تام کشید، ولی خیلی زود دستش را برداشت. به جیم کیسی نگاه کرد. تام گفت:
بابا، واعظه یادت هست؟ اونم با من میاد.
اونم زندون بوده؟
نه، تو جاده دیدمش. سفر میرفت.
پاپا محکم دست داد.
خوش اومدین قربون.
کیسی گفت:
خوشحالم اومدم اینجا. دیدن بچه‌ای که دوباره به خونه برمیگرده خیلی کیف داره. دیدنیه.
پاپا گفت:
به خونه؟
واعظ به سرعت حرفش را تصحیح کرد:
پیش کس و کارش. دیشب و تو خونه سابق شما گذروندیم.
چانه پاپا جلو آمد و یک لحظه به جاده نظر انداخت. بعد رویش را به طرف تام برگرداند. با لحنی هیجان زده گفت:
چطوره من برم تو بگم یه نفر اومده و میگه ناشتایی میخوام؟ یا مثلا چطوره تو بری تو اونجا واسی تا تو رو ببینه؟ چطوره؟
صورتش از فرط شادی و هیجان میدرخشید. تام گفت:
کاری نکنید یکی بخوره. کاری نکنید هول کنه.
دو سگ گله لاغر خوشحال و سرحال دوان آمدند. اما به مجردی که بوی غریبه به مشامشان رسید با احتیاط برگشتند. در حالی که مراقب اوضاع بودند و دومشان را آهسته و پیوسته در هوا تکان میدادند، چشما و بینیشان مراقب خطر یا دشمن بودند. یکی از آنها با گردن دراز آماده برای فرار آهسته پیش آمد و خودش را به پای تام رساند و با صدای بلند پاها را بو کشید. بعد خودش را کنار کشید و به پاپا نگاه کرد و به انتظار اشاره او ایستاد. دیگری اینقدرها شجاع نبود. چیزی می جز تا خود را متوجه آن کند، تا اینکه چشمش به یک جوجه سرخ رنگ افتاد که بی هوا می گشت. به سوی او خیز برداشت
قدقد خشمگین مرغ به هوا برخاست و مرغ بارهایش را به هم زد و به سرعت گریخت. توله سگ با غرور به آدم ها نگاه کرد و بعد با رضایت خاطر در خاک غلتید و خاک را با دم خود پراکند. پاپا گفت
زود باش بیا دیگه، باز تو رو ببینه. من باز صورتش رو وقتی تو رو میبینه ببینم. سریعتر بریم، الان همه رو برای ناشتایی صدا میزنه. خیلی وقتی یه تیکه از اون گوشت خوک نمکسود و تو ماهیتابه انداخته.
خودش جلو افتاد و از حیات پرگرد و غبار آنها رو به طرف اتاق برد. خانه ایوان نداشت و بعد از پله در باز میشد. کنار در یک کنده افتاده بود که سطح بالای آن بر اثر هیزم شکنی های سالیان دراز صاف و نرم شده بود. دانه های ریز بسیاری لای پوست چوب خوابیده بود، زیرا گرد و خاک قسمت نرم چوب را خورده بود. بوی سوختن چوب درخت بید در هوا پخش شده و موقعی که مردها به در نزدیک تر شدند، بوی گوشت سرخ شده، بوی نان برشته و بوی تند قهوه که در قهوه جوش می جوشید همه جا را پر کرد. پاپا از پله بالا آمد و میان در ایستاد و با آن هیکل چاق و شانه های پهنش آستانه در را سد کرد. بعد گفت
مادر، دو نفر همی حالا از را رسیدن و میخوام بدونن میتونیم یه لقمه نون بهشون بدیم یا نه؟
تام صدای مادرش را شنید، همان صدای سبک، آرام، دوستانه و فروتنانه ی همیشگی. زن گفت
بگو بیان تو، چیز زیاد داریم، بگو برن دستاشون رو بشورن، نون آماده است، گوشت رو هم دارم آماده میکنم.
و صدای جلز و ولز روغن از روی اجاق به گوش میرسید. پاپا وارد شد و در اتاق را باز گذاشت و تام سرک کشید مادرش را ببیند. مادر تکه های لوله شده ی گوشت خوک را از ماهیتابه بر می داشت. در اجاق باز بود و یک ماهیتابه بزرگ که نانهای بزرگ کیک مانند در آن آماده خوردن می شد به چشم می خورد. زن به طرف در نگاه کرد، اما چون آفتاب از پشت سر تام می تابید، زن فقط هیکل سیاهی را دید. زن سری جنباند و با لحنی مهربان گفت
بیاین تو، خوب شد که امروز نون زیاد پختم.
تام نظاره کنان ایستاد. مادر قوی بود. بدنش بر اثر آبستنی و کار درشت شده بود، اما چاق نبود. پیراهن گل و گشاد و بلند قهوه‌ای رنگی به تن داشت که زمانی گل و بته روی آن نقش شده بود. اما حالا رنگش رفت و گل‌های ریز آن خاکستری تر از زمینه پارچه شده بودند. لباس تا قوزک پایش می رسید و پاهای نیرومند کلفت و برهنهش با سرعت و مهارت بر زمین حرکت می کردند. موهای نازک و خاکستریش را پشت سر جمع کرد و گره زده بود. بازوان گوشتالود و ککمکیش تا آرنج برهنه بودند و دستهای فربه و لطیفش به دستهای دختری فربه و گوشتالود می مانست. به نور آفتاب نگاه می کرد. صورتش نرم نبود ولی جدی و مهربان بود. به نظر می رسید که چشمهای میشی رنگش تمام اندوه و دردهای زندگی را آزموده و از پله های درد و شکنجه و دشواری ها بالا رفته و اکنون به جایگاهی والا و درکی انسانی رسیدند. به نظر می رسید موقعیت خود را در سنگر خانواده این دژ تسخیر ناپذیر خوب دریافته و پذیرفته است. و چون تام پیر و بچه ها می توانستند رنج و هراسی را بپذیرند مگر اینکه او به آن تن می داد، از این رو عادت کرده بود که از قبول هر رنج و هراسی تن بزند. و چون هر رویداد خوش پیش می آمد به او نگاه می کردند و شادی را در سیمای او می جستند، عادت کرده بود که در برابر کوچکترین و بی اهمیت ترین چیزها بخندد. اما بالاتر از شادی، آرامش و خونسردیش بود. جایگاه والا و ممتازش در میان خانواده به او شایستگی و زیبایی ساده و زلالی می بخشید. بر اثر مقامی که به عنوان چاره‌ساز و شفا بخش یافته بود، دستانش نیز مطمئن و آرام و امید بخش شده بود. و در مقام یک داور خانواده مانند الهی دست نیافتنی و بی خطا بود. گویی خود دریافته بود که اگر درنگ کند و دو دلی و تردید به خود راه بدهد و اگر واقعا از ته دل متزلزل یا ناامید شود، خانواده فرو می ریزد و نیروی ارادهش را کلن از دست می دهد. به هیکل تیره مرد در حیات پرآفتاب نگاه کرد. پاپا کناری ایستاد و از شدت هیجان می لرزید. گفت
بیاین تو آقا.
و تام اندکی با شرم و حیا پا پیش گذاشت و از آستانه در گذشت. زن از کنار ماهیتابه نگاهی مهربان به آن سو انداخت. بعد دستش آهسته رها شد و چنگال با صدا بر کف چوبی اتاق افتاد. چشمانش فراخ شد و مردمکش آشکار گشت. با دهان باز به سختی نفس کشید. چشمها را بست و گفت:
خدا رو شکر، خدا رو شکر.
و ناگهان چهرش نگران شد.
تامی، دنبالت نیستن؟ فرار نکردی؟
نه مادر، تعهد دادم. آراغم با همه.
و دست به سینهش کشید. زن آهسته و ساکت با پاهای برهنه به سویش آمد. چهرش کاملا شگفت زده بود. دست کوچولویش را بر بازوی او نهاد و عضلات سالمان را حس و لمس کرد. سپس چون کوری که دست مالی کند، انگشتهایش را تا گونه های او بالا برد و شادیش مانند اندوه بود. تام لب زیرینش را میان دندان ها نهاده و می فشرد. چشمان زن سرگردان بر لب گاز گرفته ای وی افتاد و یک رشته خون زیر دندان و رشته دیگر روی لب دید. آنگاه متوجه شد. آرام گرفت و دستش را رها کرد. آهی کشید و گفت:
چیزی نمونده بود بدون تو از اینجا بریم. اما نمیدونستیم که تو ما را چجوری پیدا میکنی.
چنگال را برداشت و با آن روغن را به هم زد و یک حلقه گوشت پخته خوک را بیرون آورد. قوری قهوه را دوباره روی بخاری گذاشت. تام پیر ریز خندید.
بهت کلک زد ها مادر؟ ما قصد کردیم غافلگیرت کنیم و این کارو کردیم. عینه یه بره آروم بستاد. کاش بابا بزرگت اینجا بود و میدید. انگار یه نفر با مش زده تو چشات. اگه پدر بزرگ اینجا بود اونقدر محکم روی رونش میزد که کمر درد میگرفت. عین همون روزی که آل به یه هواپیمای نظامی تیر انداخته بود. یه روز هواپیما از بالای سر ما گذشت. 500 متر طولش بود. آل تفنگشو برداشت و به طرف اون شلیک کرد. با بزرگت فریاد زد به جوجه پرنده نباز تیر زد. باز گذاشت گنده شد و بعد اونقدر خودشو زد که کمرش درد گرفت و رگ به رگ شد.
مادر خندید و چند تا بشقاب از روی تاخچه برداشت. تام پرسید:
بابازا کجاست؟ این شیطون پیر رو ندیدم.
مادر بشقاب‌ها را روی میز آشپزخانه چید و فنجان‌ها را هم کنار آنها گذاشت. زن با لحنی اطمینان بخش گفت:
اونو مادر بزرگ تو انباری می‌خوابن. شبا اینا خیلی پا میشن. رو سر بچه‌ها می‌افتادن.
پاپا وارد صحبت شد و گفت:
آره، بابا بزرگ شبا دیوونه میشه. یه بار رو وینفیلد افتاد و داد و هوار وینفیلد به هوا رفت. و بابا بزرگ دست هرسش تو شلوار شاشید و از این کار بیشتر لچش میگرفت و یک کم بعد هر کی تو خونه بود از خنده روده بر شد.
زن هم میخندید و هم حرف میزد.
راستی چه زندگی خوبی داشتیم. یه شب که همه داشتن میخندیدن و قهقه سر داده بودن، داداشت آل که حالا واسه خودش یه مرد شده گفت: ببینم بابا بزرگ، راستی چرا نمیری یه دزد دریایی شی؟ بعد بابا بزرگت از این حرف جوری دیوونه شد که پاشد رفت تفنگشو برداشت. اون شب آل ناچار شد بره تو صحرا بخوابه. اما حالا مادر بزرگ و بابا بزرگ هر دو تو انباری میخوابن.
مادر میگفت:
اونا هر وقت عشقشون کشید پا میشن و از اونجا میان بیرون. پاپا برو بیرون بهشون خبر بده تام اومده. بابا بزرگ خیلی دوستش داره.
بابا گفت:
باشه، کاش زودتر این کارو کرده بودم.
از اتاق خارج شد و او در حالی که دستهایش را به شدت جلو عقب میبرد از حیاط گذشت. تام دور شدنش را نگاه کرد و بعد صدای مادر توجهش را جلب کرد. مادر قهوه می ریخت. به او نگاه نمی کرد. با حجب و تردید گفت:
تامی.
چیه؟
و حجب مادر به او سرایت می کرد و منتظر و ناراحت بود. هر دو از کمرویی هم خبر داشتند و این آگاهی بر کمرویشان می افزود.
تامی، باید ازت بپرسم، جوشی که نیستی؟
جوشی مادر؟
دواخورت نکردن دیوونه و جوشی شده باشی؟ از کسی بدت نمیاد؟ تو زندون بلایی سرت نیاوردن که دیوونت کنن و عصبی شی؟
از گوشه چشم به مادرش نگاه کرد و با چشمانش میپرسید که این زن این چیزها را از کجا شنیده؟ گفت:
نه، یه چند روز اینجوری بودم، ولی اونقدرها خودخواه که زود از کوره در برم. موضوع چیه؟
حالا با دهان باز به او خیره شده بود. انگار میخواست بهتر بشنود و چشمانش میکوشیدند به درون او راه یابند و بهتر بفهمند. نگاهش خواستار پاسخی بود که همیشه در لفاف الفاظ پوشیده میشوند. با تشویش گفت:
من اون بچه قشنگه فلویدو میشناختم. مادرشم میشناختم. آدم های خوبی بودن. مثل همه بچه ها خیلی سرحال و قبراق و سرزنده بود.
اندکی مکث کرد و بعد با شتاب گفت:
من همه چیزو نمیدونم، اما اینو میدونم. یه کار بدی کرده بود، اونا هم اذیتش کردن. گرفتنش و کاری سرش آوردن که دیوونه شد. و بعدیش این بود که دیوونه بازی در آورد و اونا هم دوباره اذیتش کردن و چیزی نگذشت که راست راستی دیوونه شد. مثل جانی ها بهش تیراندازی میکردن و اونم جوابشونو میداد و بعد مثل گرگ دنبالش میکردن و اونم فحش و بد و بیرا میگفت و چنگ و دندون نشون میداد. پاک دیوونه شده بود. اون دیگه اون پسر و اون آدم اول نبود. پاک دیوونه شده بود. اما اونایی که میشناختنش اذیتش نمیکردن. کاری به اونا نداشت. بالاخره زیرش گرفتن و کشتنش. من به اون چیزایی که تو روزنامه ها در مورد اون نوشتن اهمیت نمیدم. آره اینجوری بود. من باز بدونم تامی، خیلی زیاد اذیتت کردن؟ تو رو هم اونجوری دیوونه کردن؟
لبهای نیرومند تام روی دندانهایش فشرده می شد. به دستهای پهن و درشتش نگاه کرد. گفت:
نه، من اونطور نشدم.
مکس کرد و به ناخونهای شکستش که مثل لبه صدف کنگره دار شده بودن نگاه کرد.
من همیشه سعی می کردم خودم قاطی اینجور کارا نکنم. من اونجور جوشی نیستم.
زن آه کشید و زیر لب گفت:
خدا رو شکر.
تام بیدرنگ سر برداشت و گفت:
مامان، وقتی دیدم که چی به روزگار خونمون آوردن.
زن به اون نزدیکتر شد و برابرش ایستاد و با لحنی مهربان گفت:
تامی، تنهایی به جنگ اونا نرو. عین یک گرگ شکارت میکنن. تامی، من خیلی چیزا فهمیدم. گمونم 100,000 تایی مثل ما رو زابرا کردن. تامی، اگه همه ای ما جلوشون واسطه بودیم نمیتونستم بیرونمون کنم.
و خاموش شد. تامی با نگاه به او چشم‌ها رو اندک اندک فرو افکند تا آنجا که بین ماشه‌هایش به اندازه یک خط باز مانده بود. از مادر پرسید:
همه اینجوری فکر میکنن؟
نمیدونم. همه مادشون برده. جوری راه میرن که انگار خوابن.
صدای داد و فریادی از درون حیات بلند شد.
خدای شکرت. خدای شکر.
تام سر برگرداند و نیشخندی زد و گفت:
مادر بزرگ آخرش فهمید من اومدم. مادر، تو اون وقتا اینجوری نبودی.
مادر چهرش در هم رفت و چشمانش به سردی گراییدند و گفت: اون وقتا کسی خونم رو خراب نکرده بود. خونوادم هنوز ویلون و سرگردون بیابونا نشده بودن. ناچار نشده بودیم همه چیزو، هر چی داریم و بفروشیم. دارن میان. به طرف فر رفت و تابه کیک را دمر کرد و بعد آن را دو تکه نمود. مقداری آرد توی روغن ریخت تا سس درست کند. دست آلوده به آردش سفید شده بود. تام لحظه‌ای به او نگاه کرد و بعد به سوی در رفت.